بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه و شریف، سلام. شب یکان یکانتون به خیر و شادی انشاءالله. خیلی خوشحالم که از شبکه جهانی حضرت ولی عصر این بار هم در خدمت شما هستیم در قالب برنامه راه روشن و در خدمت استاد عزیزم استاد ابوالقاسمی هستیم. استاد، خدمت شما عرض سلام دارم و عرض کنم که دو واقعه شهادت حضرت سید شهدا حضرت حمزه علیه السلام و وفات حضرت عبدالعظیم حسنی رو هم خدمت شما و بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنده هم خدمت شما و بینندگان محترم عرض سلام و وقت بخیر دارم و شهادت حضرت حمزه سید الشهدا در روز احد رو و وفات حضرت عبدالعظیم حسنین رو به همه بزرگواران سالگردش رو تسلیت عرض میکنم خدمتتون هستم.
در ادامه بحث وحدت پویا استاد، اگر بینندگان عزیز خاطرشون باشه، هفته گذشته ما در انتهای برنامه مقدمه ای رو در رابطه با مسئله استبصار حضرت استاد بیان کردن و انشالله این جلسه میخواییم مفصل به این مسئله بپردازیم. در خدمت شما هستیم.
بله، خب ما در جلسات قبل آمدیم راجع به مبانی وحدت صحبت کردیم. عرض شد خیلی از این کسانی که راجع به وحدت صحبت میکنن اصلا مبانی علمی وحدت رو نمیدونن چیه. مرحوم آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه به صورت علمی با صورت نظاممند آمدند در مورد وحدت صحبت کردند، ولی متاسفانه ما اصلا نمیبینیم بیان اون نظام رو که از ابتدا تا انتهای مقوله وحدت رو مورد بررسی قرار داده بیاد کسی مطرح بکنه، که خیلی هم جای غصه است. مقام معظم رهبری حفظه‌الله این همه در مورد وحدت صحبت کردند، در مورد نحوه ارتباط و تعامل صحبت کردند، اما نظام این که این وحدت چگونه باید باشد رو هنوز هم که هنوزه نمیان چاپ کنند. مجموعه تقریبی بیان نظامش رو در نظر بگیرن، نه فقط الا چهار تا کلمه تقریبی، این که همه بلدن وحدت خیلی خوبه، اون که به درد نمیخوره که.
بله، همین
باید اون نظام باشه، با کی باید وحدت باشد، با کی نباید وحدت باشد.
استاد، حتی در مورد روز بقی هم که هفته پیش ما البته مفصل صحبت کردیم، حتی در این حد هم
خیلی ها آگاهی ندارن. فکر نه آقا بقی، مثلا ما راجع به بقی صحبت کنیم میشه اهل سنت.
درست.
و مطالب فراوان دیگری در این قضایا ما گفتیم که نشان دهنده این است مقوله وحدت بیش از آن که در مسیر درست خودش قرار گرفته باشد، در جاهایی داره هزینه می شود که خیلیاش به صلاح نیست، برخلاف آن چیزی است که ادله صحیح وحدت چه در فرمایشات ائمه علیهم السلام چه در فرمایشات بزرگان تقریب مثل مرحوم آیت الله العظما بروجردی، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، مقام معظم رهبری و دیگر بزرگان، این از اون مسیرش داره خارج میشه، به اون مسیری که باید باشد قرار نگرفته. رسیدیم به مسئله استبصار. گفتیم که از چیزهایی که بسیار حساس هست مسئله استبصار. اولا هدف طرف مقابل از وحدت چه بود؟ گفتیم اگر واقعا دنبال وحدت است، پس نباید دنبال امتیازگیری باشد، یا اگر یه امتیاز میگیره یه امتیاز هم باید بده.
بله،
طبیعیش اینه دیگه، تعامل این میشه، اینکه یک طرفه باشه. اما این عبارات رو آوردیم، کسانی که با قصد و غرض به دنبال وحدت آمدند و وقتی دیدند که اون بهره و سود کافی رو نبردند، به شدت ضد شیعه شدند، مثل آقای قرضاوی. خب اگر کسی مبنای وحدت رو میدانست، این روز براش روشن بود حرفی که آقای قرضاوی در مورد وحدت میزنه اینه: آقا وحدت داشته باشیم که من بتونم جلوی شیعه شدن مردم رو بگیرم، وحدت داشته باشیم که من بتوانم این کارو بکنم. اما دید وقتی دید که نه، این قضیه اینطور نیست، گفت نه اصلا وحدت خوب نیستش، چون پسرش هم گرایش شیعه پیدا کرد. خب این خیلی مهمه که اساساً این طلب طرف مقابل که وقتی نوبت خودش میرسه، آقا چرا جلوی سنی شدن مردم رو میگیرید؟ اصلا ما پول خرج میکنیم برای سنی کردن مردم. چقدر پول خرج میکنن به نظر شما؟ شما در جریان هستید میدانید که چه مقدار اینها هزینه میکنند برای گمراه کردن مردم، به اصطلاح وهابی کردن، حالا اصلا کار به اهل سنت نه. چقدر پول خرج میکنیم میکنند برای وهابی کردن مردم ایران؟
صد اخباری که من خودم از گوشه و کنار میشنوم، مخصوصا تو شهرهای مرزی ما، واقعا مبالغ خیلی سنگین و گزافی است.
خب حالا ما یک مدرک رسمی برای شما ارائه میکنیم.
بله بفهم.
عبارتی است که در CNN عربی نشر داده شده و من اون رو الان در اینترنت هم جستجو میزنم. بله، اگر تصویر رو دافرمون لطف کنند. CNN عربی مدازه میکنید. خلفان، زای خلفان: جمعیت نشر تسنن به مواجهت ایران جاهزه و سیکون لها 10 میلیارد دلار سنوین. یک مؤسسه درست کردیم برای گسترش سنیگری در مقابل ایران، این در ایران. خب چقدر پول خرجش میکنیم؟ چقدر؟ و سیکون لها 10 میلیارد دلار سنوین. هر سال 10 میلیارد دلار پول بهش تزریق میکنیم. اصلا برای ما این مبلغ یه مبلغ خیلی غیر قابل باوره. 10 میلیارد دلار هر سال پول میدن برای به قول او سنی کردن ایرانی ها. دوباره عبارت متنش: اعاد الفریق ضاحی خلفان نائب رئیس شرطة فی دبی، نائب رئیس پلیس دبی، تأکید کرد که یجب اعادت ایران سنی کما کانت، ایران را باید سنی بکنیم همونطور که قبلا بود. و گفت شبکه العالم از توییتی که او زده فریاد داره میکشه. خب آقا 10 میلیارد دلار شما میخواهید خرج کنید برای چی؟ برای سنی کردن ایران. اون وقت میخواهید که ما به اصطلاح
سکوت
بکنیم؟ خب این یک خبره، توییت رسمی هم زده 10 میلیارد دلار گفتن ما خرج میکنیم هر سال برای سنی کردن.
استاد با در نظر گرفتن این مسئله که الان وضعیت اقتصادی هم خب اطلاع داریم و این مبلغ خیلی
مشخصه. خب با توجه به این قضیه، آقایان از یک طرف، همون آقای قرضاوی که محل سکونتش هم اماراته و امارات بود و امارات هم خیلی خلاصه تجلیل ازش میکرد، امارات از این طرف 10 میلیارد دلار پول میده برای چی؟ هر سال برای سنی کردن ایران به قول خودش. از این طرف آقای قرضاوی که ممدوح اماراتی هاست میگه آقا من میام حاضرم تقریب به یک شرط. شرط چیه؟
به ما نزدیک
استفسار نباید باشه مطلقا. آقا مگه ما داریم پول خرج میکنیم 10 میلیارد دلار هر سال برای یک کشور شما برای سنی کردنش؟ اونا یک کشورشون برای فقط ایران 10 میلیارد دلار داره خرج میکنه. خب اینایی که میگن آقا استفسار نه، اول ببینیم درخواست اونا چی بوده. خب هدف اونها که مشخص شد، اونها دنبال این هستن که ما سنی بشویم یا سلفی بشویم. اونا چون سنی که نیستن، سلفی هن. ما سلفی بشویم ولی کسی شیعه نشود. پول خرج میکنن. هفته قبل هم متن سایت های عبدالحمید رو دیدیم. آقا اگر یک کسی سنی شد نباید باش برخورد کرد. سنی نشد، وهابی شده، عملیات کرده، نه نباید برخورد کرد باشون. خب پس این اون طرفش، اون ور هیچ که نباید بهشون دست بزنه. پول هم خرج میکنن برای اینکه طرف چی بشه؟ سنی بشه. حالا اگر یک نفری شیعه بشود، آیا اهل بیت اصلا دنبال این بودن کسی رو شیعه بکنن یا نه؟ بعضی افراد یک سری مسائلی مطرح کردند. مثلا آقای مسائلی، مهدی مسائلی، یک کلیپی داریم ازشون. اولین کلیپ رو ببینیم، بد نیست. میگه اهل بیت هیچ جا ازشون نداریم که یک نفر سنی را به تشیع دعوت کرده باشه. کلیپ رو با هم ببینیم.
فرمان بفرمایید.
اصحاب امام، دوستداران ائمه، اهل سنت بودن، هیچ تلاشی رو از ناحیه امام نمیبینیم که اینها را به اصطلاح خودمون مستفسر بکنن. بسیاری از اصحاب امام، دوستداران ائمه، اهل سنت بودن، هیچ تلاشی رو از ناحیه امام نمیبینیم که اینها را به اصطلاح خودمون مستفسر بکنن.
بله استاد، ایشون یه همچین ادعایی داره.
هیچ تلاشی از ناحیه ائمه نداشتیم که بیان غیر شیعیان رو چیکار کنن؟ دعوت و تشیع بکنن. این یک کلیپ. پس هیچ تلاشی نبوده دیگه. حالا ما راجع به این صحبت خواهیم کرد. جناب آقای مبلغی هم خب از نظریه پردازهای فکر تقریب هستند. ایشون هم شبیه همین صحبت رو کردن و جای دیگه تصریح به این قضیه دارن. کلیپ بعدی هم با هم ببینیم.
بله بفهمید.
لشیعتو تزمهل ولی سنتو تزمهل، اصلا اینا قابل ازمهلال نیم. واقعیت های تاریخی اومده رو مگر نیجینه بگه یه فرمان صادر کنی بگه سنی ها از بین برن، یه حرفا نیست که. هر روی کردی هم که به سمت حذف یکی از اینا باشه، این در واقع به جایی که نمیرسه هیچی یک اختلافی هم بین امت ایجاد میکنه. و اینجا هم عرض کنم هر روی کردی هم که به دنبال شیعه سازی باشه، این هم اختلاف ایجاد میکنه. و اینجا هم عرض کنم هر روی کردی هم که به دنبال شیعه سازی باشه، این هم اختلاف ایجاد میکنه.
بله، هر روی کردی که بخواد
به دنبال شیعه سازی ولو بله. با تبلیغ صحیح دین مطلقا. چرا؟ چراش عرض میکنم؟ چون آقای قرضاوی تا ببینه یه نفر ولو با محبت شما، ولو با اخلاق خوب شما شیعه شد چیکار میکنه؟ با اخلاق خوب آقای که شیعه بشه، آقای قرضاوی براش فرق میکنه من با دعوت علمی او رو جذب کرده باشم یا با اخلاق؟
هیچ فرقی نمی کنه.
فرقی نمی کنه. آقای مبلغی در سایت دفتر تقریب مذاهب اسلامی، اگر اضافه هم تسلط کنن، نه کلیپ نه،
سایت رو میخواییم ببینیم.
بله, بله. ملاحظه بفرمایید، دفتر تقریب مذاهب حجت الاسلام دکتر احمد مبلغی، تاریخ انتشار 19/3/93، تبشیر شیعی. بعد میاد میگه در بین این همه روایت از اهل بیت کجا پیدا میشود که این بزرگواران یک نفر سنی را شیعه کرده باشند؟ آقا کجا سراغ دارید اهل بیت یه نفر سنی رو شیعه کرده باشد؟ خب اصلا من فعلا نمیخوام این دارو نقد کنم، به اینا بعدا جواب مفصل میدیم.
بله.
باز آقای مسائلی عبارتی داره، از شیعه شدن تا شیعه نمودن بعضی از مفاسد روی کرده شیعه سازی. مهدی مسائلی در کانال اخوت هم نشر داده شده. شیعه شدن یک طرف سکه ماجراست، شیعه نمودن روی دیگر آن. اگرچه شیعه شدن معنی ندارد، ولی بسیاری از شیعه نمودنها و روشهایی که برای آن به کار بسته می شود برخلاف هنجارهای اجتماعی و حتی قوانین تبلیغی تشیع است. حالا میگه من روایت یاد داشتی بیان کردم که ائمه شیعه در روایات متعددی از دعوت به تشیع منع کردند، که حالا اینم عرض میکنم چیکار کردند، و آن را یک ضرر تبلیغی و اجتماعی برای تشیع اسلام دانستند. چنانچه شیخ کلونی در کتاب کافی بابی با عنوان باب ترک دعای ناس داره. خب نمیگه بابم باب دعوت داره که بعد نارو به هم جمع کرد. اصلا این حرف نمیزنن. پول داده یکی از مؤسسات به یکی از آقایون، آقا بروم روایات دعوت رو جمع کن، اما فقط روایات ضد دعوت. روایات دعوت نگیری، فقط روایات ضد دعوت رو بیار. خب دعوت به شیعه سازی اهل سنت مفاسد اجتماعی و مذهبی بسیاری دارد. خلاصه بعدش رو میگیم. یک یا چند نفر را شیعه می کند، اما قوم و طایفه را نسبت به شیعه بدبین کرده و دشمنی آنها را برمی انگیزد. آقا من اصلا به او هیچی نگفتم، هیچی نگفتم. یک کسی اخلاق شیعه رو دیده میخواد شیعه بشه، طایفهش بدبین میشه یا نه؟ مگر شما نمیگید لو ان الناس عرفوا محاسن کلامنا لاتبعونا؟ مگر روایت نمیاد که با رفتار خودتون مردم رو دعوت کنید؟ که هفته های قبل جریاناتش خوندیم. بله. که همین آقایون جرئت نمی کنن درست روایت رو بخونن. آقا روایت میفرماید مردم را کونو دعاتن لناس به غیر السنتکم، مردم را با عمل دعوت کنید. خب ما با عمل دعوت کردیم، شیعه شد. همین اتفاق رخ میده یا نه؟ قوم و طایفه نسبت به شیعه بدبین میشن یا نه؟ اگر من به او دروغ گفتم و او با دروغ شیعه شده است، خب دیگران ممکنه بدبین بشن. اگر من او رو با دلیل صحیح شیعه کردم یا با رفتار خوب شیعه کردم، او شیعه شده. شیعه شدن او بدبینی ایجاد میکنه. پس بگید ما روایت های کونو دعاتن للناس به غیر السنته کنون رو قبول نداریم، چون همین میشه. آقای قرضاوی براش فرق نمیکنه شما با اخلاقت یکی رو شیعه کردی یا با دعوت علمی کسی رو شیعه کردی، براش فرق میکنه او؟ نه. بعدش هم کسی که من با اخلاق دعوتش بکنم فقط به خاطر اخلاق من شیعه میشه و تحقیق میکنه.
در واقع شما فرمودید ما سرفصلایی بهشون میدیم و اون در ادامه خودش
تحقیق میکنه. ما کاری به اون نداریم. دو، اهل سنت را از روی کرد مقابله با افرادگرایی دور کرده به سمت دفاع کلی از هرچه و هرکس خود را تسنن مینامد وامی دارد. آقا من خوبم باش برخورد کنم همین میشه، چون جذب شیعه میشه، جذب شیعه شد همین اتفاق رخ میده. پس من اصلا باید با سنی بد برخورد کنم، نباید جذب بشه. رفتارم باید یک رفتار بسیار زننده باشه. فهمه شما میشه دیگه. سه، همه فعالیت های شیعیان را تحت شعاع قرار داده و محدود میکند، حتی فعالیت های غیر مذهبی شیعیان را. چهار، سنی طرفدار انقلاب اسلامی را منزوی میکند و انقلابیگری را نوعی تبلیغ تشیع جلوه داده و علمای اهل سنت را به سمت جدایی از انقلاب فرا میخواند. پنج، امنیت مذهبی اهل سنت را متزلزل میکند، حتی علمای اهل سنت برای دفاع در برابر شیعه سازی عده‌ای به سمت حمله تبلیغی علیه تشیع متمایل میشوند. شش، علمای سنی را از رویکرد ترویج معنویت و دینداری میان مردم به رویکرد دفاع از تسنن و مخاصمه مذهبی با شیعه وامی دارد و جریان های ضد دینی و معنویت را تقویت میکند. خب هفتش هم میگه گفتمان مجادله و مناظره و توهین گسترش پیدا میکند. اصلا این هفتش هم میذاریم کنار. شیشتای قبلیش دو جنبه. یک، طرف مقابل 10 میلیارد دلار هر سال داره خرج میکنه که شیعه ها رو سنی بکنه. به ما حق میدید این شیشتا رو دمداش داشته باشیم یا نه؟ همین شما تو سنی حق میدید دیگه، این رخ میده. خب چرا دمه شیعه رخ نده؟ 10 میلیارد دلار خرج میکنه، اونم یکیشون. خب ما الان چی کار کنیم؟ حق داریم این شیشتا رو داشته باشیم یا نه؟ نه، شما حق ندارید همچین رفتاری داشته باشید. این کار رو بکنید به ضرر شماست. خب طرف مقابلش، یک نفری، ما اصلا دعوت علمی نکردیم، دعوت عملی به دستور ائمه طبق اونی که شما میگید.
پول هم نمیدیم.
پول هم نمیدیم که ما که پول نمیدیم که اصلا. کون و دعاتن للناس به غیر السنتکم، طرف شیعه شد. همین شیشته که شما آوردید رخ میده نمیده. مسئله دعوت به تشیع یا شیعه شدن نیست. برای شما این، برای اونها این فرقی نمیکنه. پس چرا شما چماق دست گرفتید سر مسئله استفسار؟ و روک به شما بگم، در جلسات خصوصیشون گفتن، گفته آقا اگه یکی اومد خواست شیعه بشه، بگید نه شیعه نشو، ولو با رفتار شما خواست شیعه بشه، نه شیعه نشو، مصلحتی شیعه بشه. چون شیعه بشی ما از رفتارهای تمدن سازانم باز میمانیم. آقا یک نفر به حق جذب بشه، لأن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. اگر من تمدنی داشته باشم که موجبات هدایت هیچ کس نباشد و یک نفر هدایت بشود، اون یه نفر به همه اون تمدن میشه. البته مبانی شیعی. بله، ما تمدن را زمانی میخواهیم که چی؟ بتوانیم با آن تمدن هدایتگر باشیم. امیر مؤمنان خلافت رو میگه من خلافت برام به اندازه آب بینی یک بز ارزش نداره، مگر اینکه بتوانم حقی رو احقاق کنم یا باطلی رو از بین ببرم. پس تمدن فی نفسه برای ما مهم نیست. ولی مسئله اینه شما از همین الان هنوز تمدن نشده جلوی خود شیعه رو داری میگیری. تمدنم بشه همین رفتار هست یا نخواهد بود؟ یعنی شما چیکار دارید میکنید؟ با فهم اشتباهی که در ذهن شما اون مدعی دروغین تقریب که من به سمت تقریب میام به شرط اینکه شما شیعه سازی نداشته باشید. خب شیعه سازی یعنی چی؟ نه آقا شما اخلاقت هم نباید خوب باشه، اخلاقت خوب باشه شیعه میشه. شرطی که او برای شما دارد این نیست که شما شیعه نکن، این است که هیچ کس شیعه نشود، چه با اخلاق، چه با رفتار، چه با علم، چه با پول، هیچ جور نباید شیعه بشه. او اینو از شما میخواد. اصلا فرض کن شما تمام فعالیت‌های پاسخ به شبهاتی که در مقابل اون 10 میلیارد دلاره همه رو تعطیل کردی، رفتی گفتی عزیزم چقدر شما آدم خوبی هستی و او تا حالا کسی باهاش برخورد خوب نکرده بود، جذب اخلاق شما شد، خواست شیعه بشه، چیکار می‌کنی شما؟ بهش چی میگی؟ میگی نه شما نباید شیعه بشی. چرا؟ اگه تو شیعه بشی کل تلاش هایی که من کردم به هم میریزه. اون موقع همین شیعه نشو تو چه رفتار، چه نتیجه‌ای در ذهن اون طرف مقابل خواهد داشت؟ که این آدم دنبال منصب خودشه، دنبال اون جایگاه خودشه، دنبال این نیست که من به حق برسم.
درد دین نداره،
درد دین نداره. همین رفتار شما او رو از تشیع چند برابر زده خواهد کرد. با این هم دنبال حکومت و دولت و دین در کار نیستش، اینجور برداشت میکنه. واقعا شما این رو میخواید که همین هم شده؟ چرا بسیاری از کسانی که مستبصر شدند به خاطر رفتارهای شما از نظام و انقلاب زده شدند؟ و جواب پس بدید شما چرا مستبصرین از انقلاب زده کردید؟ خیلی نکته مهمیه. آقا طرف مستبصر شده، چرا این بلا سرش اومده؟ نکته بعدی، اینها میان ادعا میکنند که مشکل از طرف مستبصرین است. یعنی چه مشکل از طرف مستبصرینه؟ یعنی این آقایون مستبصر یه سری رفتارهای تندی داشتند که این رفتارهای تند موجب شده چی بشه؟ موجب شده که خلاصه یک عده‌ای ضد اینها بشن. زیاد هم اومدن میگن در گروه‌های مختلف خودشون از جمله کانال اخوت یا دیگر جاهایی که دارن رسما میان میگن استبصار موجبات ضرر به جامعه است. چرا؟ چون سر و صدا اینا دارن میکنن. اینا دنبال سر و صدا هستن، دنبال این هستن که به هم بریزن جامعه رو. چون خواستن جامعه رو به هم بریزن لذا تقصیر خودشونه. خب نگاه کنید شما، آقای علیرضا کمیلی نگذاری تغییر مذهب بشود حق مضاعف. چندی پیش یک نفر با من تماس گرفت، مدام تاکید می‌کرد من شیعه شدم، کمک مالی می‌خواست. گفتم از دست من کاری ساخته نیست. ولی میشه بگید چرا انقدر روی شیعه شدن خودتون تاکید دارید؟ چیزی که باید حقیقتاً در قلب رخ دهد نه در زبان می‌شود مایه تفاخر یا تکسب برخی افراد. بخوام مایه تفاخر نیستش. همه ببین که شیعه میشد افتخار نمی‌کردن. گاهی میشنوم که برخی دغدغه ایجاد شغل ویژه کسانی را دارند که تغییر مذهب دادند. اگر کسی واقعا بر اساس استدلال و با نیت الهی به هر دین و مذهبی در آمده نباید از جان را از دیگران بخواهد، کما اینکه علنی کردن و تبلیغ آن در شرایط کنونی قطعا مایه دوری دلها و اختلاف انگیزی مسلمان است. نباید اگه علنی نباید بشین مراقب باشیم، چرا که تبدیل مسئله تحریک آمیز تغییر مذهبی به یک ابزار تبلیغی از عوامل مهم بی‌اعتمادی میان مسلمانان و شکل‌گیری نفرت و نفاق است. خب حالا سوال، آیا واقعا مستبصرین ما خودشون میرن تبلیغ بکنن ما بریم سراغ فتاوای طرف مقابل تا معلوم بشه. کتاب فتاوای دارالعلوم دیوبند جلد 7 صفحه 342. سوال شده زنی از اهل سنت با شیعیان ازدواج کرده، مرد شیعه تلاش دارد آن زن را شیعه کند و حاضر به طلاق دادن او نیست. جواب: زن می تواند بدون طلاق شوهر با شخص دیگر نکاح نماید و بر پدر لازم است دختر خود را به شیعه نکاح ننماید. نه، زن خود به خود اگر یک نفری شوهر شیعه است، خود به خود زن از او طلاق پیدا میکنه. یا میگه یکی از شیعیان سنی شده، خانوادش براش همسری اختیار کردن، این همسر نیز سنی شده است. بعد از سنی شدن همسر عقد ازدواج خود را تجدید کنند، چون عقدی که زمان تشیع خونده با یه شیعه بوده، بعد سنی شده، یکی از نون عقد باطل شده، بعد دوباره ازدواج کرد، بعد دوباره اون زنم شیعه شده، سنی شده، اینا دوباره بعد با هم عقد بخونن. یعنی چی؟ آقا اگر من در خانه خودم سنی بودم، شیعه بشم، زنم که میفهمه حکم شرعی زن، زن طلاقه، زن طلاقه، میره بیرون. آقا من به کسی نگفتم، تو خونه خودمم، نمیخوام به کسی بگم. نه، تو زن طلاقی، خانواده زن میان زن رو میبرن، بچه ها رو میبرن، بچه ها نباید اونجا باشن، چون بچه هام اونجا باشن گمراه میشن. آقا من یه دوست شیعه داشتم، اخلاقش خوب بوده، به خاطر اخلاق او کسی هم دعوتم نکرده، خواستم شیعه، خودم خواستم، او هم بهم نگفته، خودم شیعه شدم. برای ما فرقی نمیکنه، فتوای تو زن طلاقه. حالا که زن طلاق شدی، زنت بعد بری بیرون. خب به باباش هم میگن، به داداشش هم میگن، آقای فلانی شما دیگه حق زندگی اینجا نداری. خب من چیکار کنم؟ آقا خواستم، خودم خواستم بیام شیعه بشم. اگر خودم خواستم شیعه بشم چه؟ نه، شغلت از دست میره، خونت از دست میره، زنت از دست میره، بچه‌هات از دست میره. اینا در کجاست؟ در کشوری که قانون اساسی شیعه است، مذهب رسمی شیعه است. این هاست که بعد ما روش فکر بکنیم. یعنی طرف مقابل آمده یه چیزی درست کرده که آقا هیچ که حق نداره شیعه بشه، و اگر شیعه شد تو خونه خودش هم شد، همین مسائل برش بار میشه، تاوان باید بده. خب حالا تاوان داد چی کار باید بکنیم؟ اینا میگن باید تاوان بده، درسته؟ یک عبارتی من دیدم بسیار برام سنگین بود و واقعا جگرم رو آتش زد وقتی من این عبارت رو دیدم. آمده بود گفته بود که حالا اگر یک کسی تغییر مذهب داره چی کار باید بکنه، راه حل چیه. فرض کنیم یک سنی خواسته چی کار کنه، شیعه بشه. اگر این فرد سنی شیعه شد، بهترین راحل برای او این است که خونش رو عوض کنه، بره یه شهر دیگه، بیا تو مناطق شیعه نشین. دیگه در مناطق سنی نشین این آقا نباید بمونه. آقا من سنی خواستم شیعه بشم، نه تو دیگه باید شهرتو تغییر بدی، بری یه شهر دیگه، دیگه اونجا مصلحت نیست بمونی. شما بودن شما در منطقه سنی نشین ایجاد تفرقه میکنه، چون بودن شما ایجاد تفرقه میکنه، لذا شما حق نداری در منطقه باقی بمانی. من حالا عبارت شگر پیدا بکنم، بله بله بله، در کانال اخوت من عبارت شم بیارم. میگه بهترین راه کوچ دادن به منطقه ایست که به نظر میرسد، اگر میشه اینجا رو زوم بکنن، حالا در سایت اخوت هم هست، میشه خودم زومش کنم، مشکل نداره. بله، چه باید کرد؟ از طرفی حق هر فردی است که اگر به وسیله تحقیق و بررسی مذهبی دیگر را بر حق دید به آن بگرود، و از طرف دیگر تغییر مذهب در مناطق مشترک تبعات منفی بسیاری دارد. با توجه به این شرایط چه باید کرد؟ شاید بهترین راه، من واقعا از امام زمان معذرت میخوام، یک عده افرادی به اسمش این حرفو زدن،
به اسم تقریب.
نگاه کنید شما، اخوت، کانال اخوت، تمرکز فعالیت دینی بر ستیز با مذهب مقابل. بهترین راه کوچ فرد تغییر مذهب داده به منطقی باشد که اکثریت قاطع آن منطقه جزء هم مذهبان فرد باشند، یا اینکه فرد به تبعات منفی اعلام علنی تغییر مذهب خود آگاه باشد و به شدت از بوق و کرنا کردن این تغییر مذهب خودداری نماید. گفتیم آقا این بوق و کرنا نکرده، تو خونش بوده، زن طلاقش کردن، تو خونش بوده اومدن به گلوله بستنش، تو روستای خودش هیچ کار نکرده اومدن سرشو بریدن، نه این دیگه بوق و کرنا کرده. آقا بوق و کرنایی در نه آقا شما خبر ندارید. لذا بهترین راه اینه که شما منطقه تو عوض کنی بری یه شهر دیگه. خب من الان بخوام از یه شهری بدون هیچ اموالی کوچ کنم برم یه شهر دیگه، بلایی که سر بسیاری از مستبصرین آمده. الان میاد یه شهر دیگه، منطقه قم، خب کوچ کردن هزینه داره. شما که گفتید آقای کمیلی نه نباید به اینا کمک کرد، چرا دنبال اشتغال برای مستبصرین میگردید؟ چرا دنبال کمک مالی برای مستبصرین میگردید؟ خب آقا خودتون میگید بهترین راه کوچ کردنشه، کوچ کردن هزینه داره، شغل میخواد، خونه میخواد، بیا رهن بعد بگه اجاره بعد بده،
با دست خالی اومده.
خودتون میگید بهترین اونجا بمونی دعوا میشه، برو اجاره دیگه. خب من میخوام کوچ کنم، کمکم کن. نه نباید کمک کرد. کی میگه نباید کمک کرد؟ همین آقایونی که میگه باید کوچ بکنه. اگر اتاق فرمان کلیپ بعدی آماده بکنن پخش کنن ممنون میشیم.
بله اتاق فرمان بفرمایید.
حالا برفرض فرض کنیم یک کسی در یه منطقه مذهب خودش رو عوض میکنه، این که اون شخص آیا حمایت‌هایی لازم داره یا نداره، که من معتقدم که ممکنه که این نحوی که بعضی از افراد عمل میکنه اصلا درست نباشه، ولی خب ممکنه بعضی ها فکر کنن که این لازمه یه حمایتی باشه و میرن به سمت حمایت کردن از اون آدمی که حالا ممکنه باسته حالا تغییر اون اندیشه دچار گرفتاری‌هایی بشه.
بله استاد،
من مناسب نمیدونم این گونه کمک کردن ها رو. یعنی شما مناسب نمیدونید؟ شما خودتون دارید میاید میگویید این آدم از منطقش بره یه جای دیگه کوچ بکنه. اتباع مذهب اهل سنت هم که این آقا رو زن طلاق دادن، بایکوتش کردن، اموالش ازش گرفتن، این چی کار بکنه؟ با هیس هم که نمیشه، اون طرف اونجا میمیره. نه خواه نگید چی کار میکنن با مستفسرین چی کار میکنن، نه بذار بگیم این آقایون چند بار رفتن مناطق مستبصرین سر بزنن به مستبصرین، آقا چه بلایی سرت آوردن؟ نه هیچی چی نگو. مستبصرین بدبخت چه گناهی کرده؟ از یه طرف شما میگید کونو دعاتن به غیر ارسنت کن، آقا با اخلاق و با اخلاق با اخلاق جذبش کردی. نه من بد اخلاق بودم، او خوشش اومده، حالا مثلا دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، منو دیده خوشش اومده، چیکار کنم من؟ خاصه چیه بشه؟ نه این نباید چیه بشه. آقا شما میگید کنو دادن به غیر ارسنت کن، به غیر ارسنت یک نفری با اخلاق خوبی شد جذب کرد، اونم شیعه شد. نه نباید میشد. خب حالا شده چیکار کنیم؟ هیچی نگو. آقا من تو خونه خودم هیچی نگفتم، منو زن طلاق کردن، اموالمو گرفتن، بهم گوله زدن، منو از خرید و فروش ممنوع کردن، قضا بهم نمیدن. در شبکه ولایت بودیم، پسر مولوی، یکی از مولوی ها زنگ زد، آقا من تحقیق کردم جفت پاهامو شکستن، خودم رفتم تحقیق کردم، تو خونه زدن جفت پاهامو شکستن. چرا تحقیق کردی در تشیع؟
فقط تحقیق،
فقط تحقیق. خب این وضعیت برای اینا پیش اومده. نه آقا حالا کوچ کن، حالا دیگه اینقدر سخته کوچ کن. خب باشه، من الان میخوام از اون شهر بیام یه شهر دیگه، اقلا پول به اندازه اومدن خرجی را بهم بدیم من بیام. نه خرجی را که ما کس نمیدیم. آقا من اومدم تو اون شهر جدید، میخوام گدایی کنم اونجا، رهن خونه، یه اجاره کمی.
نه اینا که نمیشه،
صلاح نیست،
صلاح نیستش. حالا در طرف مقابل، طرف سلفی میشه، میان تو مناطق مختلف خونه که براشون میخرن، کمترین حدش طرف تو خونه خودشه. آقا من میخوام تو خونه خودم سلفی بشم، اینقدر پول بگیر، گندم بگیر، آرد بگیر، گوشت بگیر، گوسفند بگیر، چون 10 میلیارد دلار پشتوانه سالیانه داره. اون وقت یک عده مثل این آقای نه آقا اصلا اینا باید منطقهشون رو عوض کنن، کوش بکنن. بهترین راه حل این است. خب ما چی کار بکنیم؟ چگونه با این رفتارها مقابله بکنیم؟ آیا واقعا این طور بوده؟ آیا ائمه علیهم السلام نسبت به مستفسرین این طور بودن؟ عبارت دیگه نگاه کنید، شما یکی از آقایون میگه ما رفتیم در منطقه فلان جا، یک تاها شیردل، خدا رو شکر تا اسفند ما کارو تحویل خواهیم داد، رفتن تو منطقه محروم دارن کمک میکنن. امیدواریم این قدم حاج شهید قاسمی و همکاران بنده مورد توجه و اطلاع قرار بگیرد، گام کوچکی برای پابرهنگانه. طی این پروژه ها رفتن توی منطقه سنی نشین، خونم براشون ساختن، اخلاق خوب بوده. 7 نفر از اهالی روستاهای کویک هم به مذهب حق تشیع گرویدند که باعث افتخار و خوشحالی دوستان گردید. درسته؟ اینو نوشته. تشکیل رفته اونجا کار رو انجام داده. چندی قبل این پست باصاب گسترده داشت، بعدن تکلیف شد. بنده خودم از حاج شهید این مسئله رو پرسیدم، گفتن ما از دوران جنگ به اهل سنت بودیم و به دنبال این بازی تغییر مذهب هم نیستیم. آقا بازی تغییر مذهب خالص شوشیه شده باشه، اخلاق خوب دشیه شده، چیکار کنیمش؟ بگیم نه نشو، بعد این کار ناراحت شدی ما از شیعه شدن شما؟ یعنی دیگه واقعا ما نمیدونیم از این چیکار کنیم. هر روز میان تو بوق و کرنا فلانی سلفی شد، دروغ هم خیلیش دروغ، فلانی اینجوری شد، فلانی چنان شد، بیسار شد، پخش میکنن. سالی 10 میلیارد دلار فقط یک کشورش خزینه میکنه. به کسی که از شیعه بودن بره سلفی بشه، اوورپول میدن، خونش رو تامین میکنن، اجاره میدن، قرض میدن. اما از این ور ما بخواهیم شخصی به مستفسر کمک بکنیم، دفتر یک مرجعی بخواد به مستفسر، شما پروژه شیعه سازی دارید. آقا پروژه شیعه سازی چیه؟ طرف بدبخت بیچاره از زندگی ساقط شد، ما میخواییم بهش کمک بکنیم، به خاطر ولایت امامین از هستی ساقط شد، ما میخواییم. نه، شما پروژه شیعه سازی را انداختید، این پروژه ممنوعه. واقعا اینطوره؟ پس این جنبش رو ما دیدیم که آقایون دقیقا در همون پازلی که آقای قرضاوی و امثال هم طراحی کرده بودند، که هدف ما از تقریب جلوگیری از شیعه شدنه. هدفمون از تقریب قدرت اسلام نیست، وگرنه اگر هدف قدرت اسلام است، من کوتاه میام، تو هم کوتاه بیا، یا هیچ کدومی چی نمیگیم. آقا سکوت طرفینی، از این طرف همون کشور میاد پول خرج میکنه، همون فرد مؤید شبکه های وهابی و سلفی است که آخرش هم رفت با اونها، همون فرد همین کارا رو انجام میده. بعد ما بخوایم بریم یک نفر را اخلاقا هم شیعه کنیم، این بلا سرشون میاد. حالا اینکه راجع به آن اتفاقاتی که رخ داده و دارد میشود، اما برویم ما یک جنبه دیگر رو نگاه بکنیم. آقایون ادعا داشتند که ائمه علیهم السلام هیچ جایی هیچ کسی را به تشیع دعوت نکردند. خب من یه سوال دارم، زمان امام سجاد علیه السلام شیعه کلن 3 نفر بودن، زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام چند نفر شیعه ما داشتیم؟ اینا چیری شیعه شدن؟ اینا شیعه خلق شدن؟ خدای متعال گفت تو میخوای به دنیا بیای، شیعه به دنیا بیا، یا مستفسر شدن؟ خب اینا مستفسر شدن، امام صادق علیه السلام باشون چه برخورد کرد؟ نه مستفسر اینا اصلا راه ندین تو دفتر من ها، اصلا مستفسر تو خونه ما راه ندین. یا همون مستفسرین بودن که ارکان اساسی تشیع امروز رو درست کردن. زراره مستفسره، خاندان اعین که اساس روایات شیعه هستن یه خاندان مستبصرن. شیعه شدن چجوری؟ خاندان اعیان چجوری شیعه شدن؟ یکی از سخنرانی معروف تعریف میکنه، میگه بله اجابت هم داره، خواهر این خاندان یه رفت سخنرانی داشت گوش میدادید، یه نفر تو مسجد داره چه حرفای قشنگی میزنه، اعتقاداتو میگه اما نه مدل اعتقادات شاب به امرت، اعتقاداتو میگه خیلی شسته رفته قشنگ. این کی بود چی بود داشت میگفت؟ این شیعه است. نرید طرفشا، اون که خیلی خوب صحبت میکنه. دوم سوم چهارم شیعه شد، برادراش هم آورد شیعه کرد، آورد با چند نفر صحبت کردن، برادراش هم شدن مستبصرین، شدن حلقه اول دور امام باقر علیه السلام، خاندان زراره، همران ابن اعیان، زرارت ابن اعیان، خواهراشون، برادراشون، اینا همه شیعه شدن. اصلا شما تاریخ تشیع رو خوانده اید که تشیع بناش بر مستبصرین بوده؟ فقط باید حرف بزنید الکی. کجا سراغ دارید امام صادق یکی از اینها رو شیعه کرده باشد؟ کجا سراغ دارید امام صادق جلوی تشیع رو گرفته باشه که شما دارید میگیرید؟
سوال اینه که این آگاهی از کجا آمده؟
اما بریم سراغ روایات. همون آقایونی که این حرفها رو زدن، خب ما روایات رو بررسی کردیم، شکر خدای پایان‌نامه‌ای هم در دانشگاه ادیان نوشته شد و یکی از دوستان که اگرچه خیلی هم سختی کشید تو این قضیه، پایان‌نامه‌اش هم علمی دیگه، ابوالقاسمی در کار نیست که آقا ابوالقاسمی تندروه، پایان‌نامه علمی در دانشگاه ادیان، اساتید تقریبی، نه مبنای اهل بیت علی مستعان دعوت تشیع داشتن. الا ماشاءالله روایات داره و روایت صحیح السند هم داره. اما ما برخی از این روایات رو برای بزرگواران بخوانیم.
اگر اجازه بدید قبل از اینکه وارد روایات بشیم، یک میان برنامه یک تنفسی بگیریم از اتاق فرمان و بعد در خدمت شما خواهیم. خواهش میکنم بفرمایید.
ای عبد گناهکار یا مجیب، مشکل میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، چه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا 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 الاجل
خوش آمدید مجدداً به راه روشن از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف، در خدمت شما عزیزان هستیم. من تقاضا میکنم از شما عزیزان که اگر نقطه نظری یا پیشنهاد و انتقادی در رابطه با مباحثی که مطرح میکنیم در این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه دارید، از طریق راه ارتباطی که دوستان من زیرنویس کردن در صفحه گیرنده تون با ما در ارتباط باشید. استاد در خدمت شما هستیم در ادامه بحث و روایتی که فرمودید در رابطه با این مسئله.
من اول یک روایتی رو که در کتاب شریف کافی با سند صحیح هم آمده خدمت بزرگواران مطرح کنم. جالب، همین آقای به اصطلاح مسائلی آمده روایتی رو آورده، میگه امام صادق علیه السلام مؤمن الطاغ رو از مناظره باز داشتند. حالا نمیدونم اون روایت اونجا دارم یا خیر، عبارت که ایشون مطرح کرده، حالا اگه داشتم خدمت بزرگان ارائه خواهم کرد، که شون به شدت میگه امام صادق علیه السلام مقابله کرد با مؤمن الطاغ که چرا آی مؤمن الطاغ شما رفتی چیکار کردی؟ مناظره داری میکنی. اما از طرف مقابل ما روایاتی داریم، این روایات هم الا ماشاءالله هستند. یکیشو من خدمت بزرگان ارائه میکنم، کافی شریف با سند معتبر، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی، علی ابن حکم، اسماعیل ابن عبدالخالق، در کافی جلد 8 صفحه 93. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لابی جعفر الاحول، از امام صادق علیه السلام شنیدم که به مؤمن الطاغ میفرمودند، و انا اسمع، امام فرمودند و من هم میشنیدم، گفتن اتیت البصره، رفتی بصره یا نه؟ این رفتی بصره یعنی چی؟ یعنی قبلا بین حضرت و او صحبت شده که من میخوام برم بصره، شما به یکی میگید رفتی تهران؟ یعنی چی؟
گفته بودی میخوای بری رفتی؟
احسنتم، یعنی گفته بودی میخوای بری؟
بله.
اتیت البصره، از قبل هماهنگ کرده. بله. خب حضرت اولین سوالی که میپرسن در واقع هدف رفتن از بصره است. شما میخوای بری تهران دکتر؟ رفتی تهران؟ گه بله. اولین سوالی که میپرسید چیه؟ دکتر چی گفت؟
چی گفت؟ بله. بله.
کیف رأیت مسارعت الناس الی هذا الامر و دخولهم فیه؟ وضعیت شیعه شدن مردم چی جوره؟ بصره شهر معتزله ناسبی، پایتخت کسانی که مخالف اهل بیت علیهم السلام هستند. حضرت به مؤمن الطاغ میگن رفتی بصره؟ رفتی مرکز نواسب؟ بله رفتم. چه خبر؟ شیعه میشن یا نمیشن؟ یعنی برای چی رفتی تو اونجا؟ رفتی برای شیعه سازی؟
بله.
آقای مسائلی که میگه یه روایت برین، یه روایت جناب آقای مبلغه میفهمید، یه روایت، یه روایت سنش هم سیه. میگه که والله انهم لقلیل و لقد فعلوا کمن، ولی دارن شیعه میشن، و این نداله که لقلیل کمه. حضرت نگفتن خیلی کار بدی کردی، رفت دعوت تشیع کردی، من اصلا همچین کاری نمی کنم. نه، علیک بالاحداث، برو سراغ کم سن و سالها، راحل هم نشون میدن. فانهم اسرعوا الى کل خیر، کم سن و سالها در رفتن به سمت کارهای خیر از همه سریع تر هستند.
هنوز اون بستر آماده است،
بستر براشون آماده است.
بله.
برو سراغ اونها، اونها راحت تر میتونی جذب تشیع بکنی. واقعا آدم میتواند بیاد ادعا کنه ما هیچ روایتی نداریم، یک نفر نبوده. خب پس اینا چی چیه؟ مرحوم کلینی متوجه این نبوده؟ نه، مرحوم کلینی باب و ترک دعا الناس آورده. آقا باب و ترک، باب دعا الناس هم آورده، اون ترک جا داره، دعا الناس هم جا داره. شهری که مرکز ناسبی ها بوده، یک نفر رو که مؤمن الطاغ است، مهمترین مناظره کننده است، فرستادن اونجا برو مناظره کن، برو دعوت تشیع بکن. ولی چه کسانی رو دعوت کن اول؟ نوجوان ها رو، از همه سریع تر جذب میشن. این یک دسته از روایات که سندهاش هم معتبره، خیلی سند معتبر زیاد داره.
بله.
روایات دیگر روایتی است که باز در کتاب شریف کافی آمده، که من روایت رو بیارم، بزرگواران روایت رو ملاحظه بفرمایند. و دعا الى شرائط الله عز ذکره، در کافی جلد هشتم صفحه 125 میگه حضرت امام کاظم علیه السلام نامه‌ای نوشتند برای ما از زندان. روایت متنش اینطوره: ودعو الی شرائط الله عز ذکره به معرفتنا من رجوت اجابته، و دعوت کن به پیمانی که خدای متعال از مردم گرفته. شرائط الله عز ذکره، پیمان، پیمانی که خدا از مردم گرفت. چه کسی رو دعوت کن؟ هر کسی را که امید داشتی قبول کنه. در کافیه. نه، یه روایت هم نیستش. شما اصلا مراجعه کردید به روایات ببینید آیا در روایات دعوت به تشیع آمده یا فقط مؤسسه فلان پول داده که آقایون برن یه تحقیق بنویسن، فقط هم روایات ضد دعوت رو بیار. چه مدلشه؟ روایت بعدی که خیلی زیاد نقل شده، خیلی زیاد نقل شده، ماجراش هم معمولا میگن اما متاسفانه ناقص میگن. ماجرا چیه؟ در وسائل و درجات آمده، مطرح میکنه: قدم رجل من اهل الکوفه الى خراسان، یک کوفی آمد به مشهد، به خراسان. حالا خراسان هم بود بنده کشور بود دیگه، حالا خراسان فقط مشهد هم نیستش، خیلی منطقه بود خراسان، بله کشور بود تقریبا. چیکار کرد؟ فدع الناس الى ولایت جعفر ابن محمد، مردم را به ولایت امام صادق علیه السلام دعوت کرد. یه گروهی قبول کردن، یه گروهی منکر شدن، یه گروهی گفتن نه ما اینجا تقوا به خرج میدهیم، صبر میکنیم ببینیم چی میشه. هر گروه یه نماینده فرستادن، با هم دیگه سه نفری اومدن کجا؟ با این شخص دعوتگر پیش کی؟ امام صادق علیه السلام. فکان المتکلم منهم الذی ورع و وقف، سخنگو اون کسی بود که گفت ما اهل تقوایی. اما تو راه یک شب یک کار ناشایستی با کنیز یکی دیگه انجام داده بود یواشکی، کسی هم خبر نداشت. همین مقدار رو فقط میگن که یه شخصی آمد پیش امام کاظم علیه السلام، امام صادق علیه السلام، گفت من اهل تقوام، اومد پیش حضرت گفت آقا خدا مشیرات شما رو برطرف کنه، یه شخصی آمده، فدع الناس الی طاعتک و ولایتک، مردم را به اطاعت از شما و ولایت شما دعوت کرده. یه گروهی قبول کردن، یه گروهی انکار کردن، یه گروه هم اهل تقوا بودند. حضرت گفتن که خب تو از کدوم گروهی؟ گفت من از گروه اهل تقوا هستم. گفتن تقوات فلان شب کجا رفته بود؟ فعینه کان و رو که لیلت کدا و کزا. اولا یک اعجازی برای دعوت به تشیع این فرد، طرف به حضرت ظاهرن علاقه منده چون میخواد ببین حضرت چی میگن، خواد واقعیت هم رو بفهمه. خب این غیرشیه بود یا نبود؟ غیرشیه هست دیگه. یک نفر رو بیارید امام کاری کرده باشه دعوت به تشیع بکن، هم یکیش معجزه. این همه معجزه ائمه برای سنی داشتن برای چی بوده؟ یعنی ما بیایم کتاب شریف بهار الانوار نزدیک از 120 جلد، نزدیک 20 جلد معجزات ائمه علیهم السلام، و از این 20 جلد 10 جلدش حداقل معجزاتی است که جلو اهل سنت بودن. این 10 جلد ما چیکارش کنیم؟ بسوزونیم که دل شما راحت بشه؟ بگیم ائمه نه، ائمه هیچ کدوم از سنی‌ها رو کاری اصلا کاری بهشون نداشتن. خب معجزه جلو سنی‌ها برای چی داشته امام؟ اصلا ما این جنبش کار اینو بذاریم کنار، جنبه معجزات، چون اون مفصل خواهیم رسید. یک نفر از کوفه رفته به شرق بلاد اسلامی، از کوفه بخوای تا خراسان اون موقع بری بعد یه ما یه ماهانیم را بری حداقلش، رفته اونجا چیکار کرده؟
دعوت.
دعوت به چی؟ به اطاعت و ولایت امام صادق علیه السلام. با لجنه هم برگشته. امام صادق علیه السلام باید چیکار کنن طبق مبنای آقایون؟
چرا رفتی؟
نه چرا رفتی تو؟ تو دهنت میزنم دیگه، دعوت نکنی کسیو، مردمو به هم میریزی با این کارت، تعصب ایجاد میکنی، نسبت به ما ناراحت میشوند، اشایرشون به هم میریزه، قبایلشون به هم میریزه، دیگه نمیتونیم ما بریم با اونها تمدن درست بکنیم. همین میشه دیگه. خب امام چی گفتن؟ گفتن این شیعه نشد سب کن حالشو الان میگیرم. تشکیل دیگه این شیعه نشده حالشو میگیرم.
تشکیل کرده بود، گفته بود صبر میکنیم.
اون مخالفه نه، این مشککه. نگاه کنید اصلا من نمیفهمم اینا چجوری میان میگن روایت ما نداریم. این روایت رو تو 10 تا کتاب آوردن، هیچ کدوم از علمام نگفتن خب این نه دعوت به تشیع، ما هم در تشیع دعوت به تشیع نداریم، پس این روایت جعلیه. یکی از علما اومده بگه این روایت چون روش دعوت به تشیع اومده جعلیه، اونم دعوت نظاممند از کوفه پیش امام صادق بری کجا؟ خراسان. یک نظر گفته این روایت به این دلیل جعلیه. روایت دیگر، روایاتی است که میگوید افراد زیادی اسباب دعوت دیگران رو فراهم آوردند. حالا من باز یه نمونه دیگه از همین روایت‌های زیبایی که راجع به نظاممند بودن دعوت در زمان امام صادق علیه السلام، روایت رو دقت بکنید در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 72. روایت اول باب هم هست، سند هم 100% صحیح، ابو جعفر محمد ابن یعقوب، باب حدوث العالم و اثبات المحدث، علی ابن ابراهیم عن ابی حسن ابن ابراهیم یونس ابن عبدالرحمن علی ابن منصور قال علی هشام ابن الحکم. هشام ابن حکم اسوه مناظرات. یکان به مصر زندیقون تبلغ وان ابی عبدالله علیه السلام اشیا. در مصر یه زندیقی بود، یه خبرایی از امام صادق بهش رسیده بود. جلسه قبل ما از چی عرض کردیم؟ گفتیم سیره امام صادق علیه السلام چی بوده؟ که کاری کنن خبر به ما با بقیه فرق داریم، به بقیه باید برسه.
تفاوت
رو باید ببینن همه. نه این هم دیگه باید باشید. روش اینه دیگه. آقای خلاف روش امام صادقه. امام صادق در مدینه، طرف در مصر. انقدر اختلاف رفتاری امام صادق علیه السلام گسترده شده به یک زندیق توی مصر رسیده. آقا مسلمانی زندیقه، اون زندیق در مصر فهمید امام صادق با بقیه فرق داره. آقایو میگن نه نباید کاری کنیم، احساس فرق میکنن. فخرج الى المدینه لیناظره، گفت بقیه که به درد نمیخورن برم با این مناظره کنم. گفتن حضرت رفته مکه. رفت به مکه، ما هم در مکه بودیم با امام صادق علیه السلام در طواف، تنه به تنه امام صادق زد، اسمش هم ابو عبدالله بود. حضرت گفتن که اسمت چیه؟ گفت عبدالملک. گفت کنیت چیه؟ حضرت فرمودن گفت ابو عبدالله. گفتن تو پدر عبداللهی؟ خب الله اصلا کیه؟ تو اسم بچه کشه ابو عبدالله، مثل همین آتیست ها که موقع خداحافظی میگن خدا نگهدار. تو آتیستی خدا نگهدار دیگه چه سیغه‌ایه؟ طرف گیر کرد نتونست جواب بده. بعد حضرت شروع کردن باش مناظره کردن و طرف خیلی گیر کرد، شکست خورد. تمام که شد، حالا روایت طولانیه برم صفحه بعد، فآمن از زندیق و علا یدای ابی عبدالله علیه السلام، به دست امام صادق شیعه شد. عمران گفت جلد فداک، ان آمنت زنادق علا یدک فقط آمن الکفار علا یدای ابیک. اگه زندیقی به دست شما ایمان آورده تعجب نداره، پدر شما هم کفار زیادی رو مسلمان کرده. فقال المؤمن الذي آمن على يدي ابي عبد الله عليه السلام، یک کلمه میتونست بگه زندیق، احترام کرد. به جای اینکه بگه زندیق، میگه اون کسی که مسلمان شد به دست حضرت. به حضرت گفت اجعلنی من تلامذتک، مستبصره. آقا من میخوام شاگرد شما بشم. گفتن نه، برو شاگرد هشام شو. هشام خودش مستبصره. یا هشام ابن الحکم خصو الک و علمه، بهش آموزش بده. هشام بهش چی یاد داد؟ تشیع. فعلمه و هشام فکانه، این کانه یعنی ساره، فساره معلم و اهل شام و اهل مصر الایمان. این آدم رفت به شام، رفت به مصر، دعوتشون کرد به چی؟ به ایمان، به تشیع. یه نفر به دست حضرت مستبصر شده، البته کافر بوده، مستبصر شده، اون قبلی سنی بود، این یکی کافره. بعد از اینکه شاگردی اجامو کرد چی شد؟ رفت از مدینه به شام، برگشت به مصر، دعوتشون کرد به چی؟ تشیع و حسنت طهارتو و خیلی آدم پاکی شد، تا اینکه رضی بها ابو عبدالله برگشت پیش امام صادق، گفتن حالا دیگه بیا خودم بهت آموزش میدم. حضرت گفتن حالا شاگرد خودم بشون. بعد از اینکه این مستبصر رفته در شام در مصر دعوت به تشیع کرده است، حضرت گفتن حالا وقتش خودم بهت آموزش بدم.
یعنی یه پیش مقدمه لازم داشته استاد.
تازه بعد از این که این کارا رو انجام داد، حضرت توبیخش نکردن که تو چقدر آدم بدی هستی، مردم رو تحریک میکنی، همون مصر بس نبود رفتی شامیارم دعوت به تشیع کردی؟ گفتن باریکلا، بیا من خودم بهت آموزش میدم، شاگرد خودم بشی. وقت ما بگیم آقا روایت نداریم، یعنی چی؟ من متوجه این قضیه نمیشم که ادعا میکنن ما یه روایت هم نداریم. شبیه این هم ما خیلی زیاد داریم، روایت هایی که دعوت به تشیع به دستور ائمه علیهم السلام بوده. ما عرض کردیم تعداد زیادی از افرادی که شیعه به حساب می آیند، اینها چی بودن؟ قبلا شیعه نبودند. عبارت در کتاب تاریخ آل زراره در بله رساله ابو غالب زراری، عبارت رو بیارم، رسالتون فی آل اعین ابو غالب زراری، لهم اختون یقال و لها ام الاسود. آل اعین رو میگه کیا بودن؟ ولد و اعین عبدالملک، حمران، زراره، بکیر، عبدالرحمن، ها اولای کبرا هم معروفون و قعنب و مالک و ملیک من بنی اعین غیر معروفین. لهم اختون یقال و لها ام الاسود، یه خواهری دارن اسمش چی بود؟ ام اسود. میشه تشبیه بریم رضا فرمان؟ بله. و یقال و انها اول من عرف هذا الامر منهم، اولین نفری که از خاندان آل اعین که ما باید بریم خاک درگاه خانهشون رو توتیای چشمانمون بکنیم. زراره دیگه کل روایت ماست، حمران محور عقیده ماست. اینا چی شد که اومدن در دور بر امام صادق؟ اولین نفری که شیعه شد خواهرشون بود ام الاسود. کی شیعه کرد او رو؟ ابو خالد کابلی، یکی از سه شیعه امام صادق علیه السلام، امام سجاد علیه السلام.
اون ستایی که فرمودین یکیشون،
یکیشون ابو خالده. یعنی امام سجاد سه تا شیعه داشته، یکیشون را افتاده ابو خالد کابلی دعوت تشیع کرده. کیو؟
ام اسود.
ام اسود رو. بعد از ام اسود بقیه اومدن. این شد نظام فکری تشیع. الان کاش یه مقداری حرمت کسانی که اسم شیعه‌گری که الان دارید، روایاتی که دارید، فقهی که دارید، فقه جعفری رو به خاطر اون حرمت اونا نگه داشتید. اونا مستفسر بودن و امام سجاد نگفتن دعوا را میفته. آقای ابو خالد کابلی کجا داری میری تو؟ چرا دعوت تشیع میکنی؟ اصلا همش کاری نکردن. اتفاقا الان کل شیعیان هم مدیون اونان، را دادن اونا رو دعوتشون کردن. یا عبارت دیگه، در رجال نجاشی روایتی مطرح میکنه، در بیارم حالا بله در رجال نجاشی است مطرح میکنه، میگه ایوب ابن نوح ابن دراج کان وکیلا لابی الحسن و ابی محمد علیهم السلام عظیم المنزله این دماغ. میشه تشبه به این اتاق فرمان؟ بله. مأمونن شدید الورع کثیر العباده ثقتون فی روایته. ابو هنوه ابن دراج کان قاضی هم بالکوفه سیل اعتقاد و اخو جمیل ابن دراج. اینه خاندان دراج، یک خاندان درجه یک اعتقادی. خودش کیه؟ وکیل امام هادی و امام عسکری علیه السلام. دو نفر، درسته؟ پدرش هم میگه چیه؟ پدرش هم میگه که شخصیت بسیار جلیل القدر دیگه. ابو هنوه کان قاضی هم بالکوفه و کان سیل اعتقاد چیه بوده؟ قال محمد ابن سکین نوح ابن دراج دعانی الی هذا الامر. خود محمد ابن سکین از شیعیان مشهوره. میگه کی منو دعوت کرد؟
نوح ابن دراج
پدر همین آقا که وکیل دوتا از ائمه است. و سیل اعتقاد هم بوده. اصلا رجال نجاشی براش خیلی عادی، خب دعوت کرده. نه یه نروایت هم ما نداریم کسی رو دعوت کرده باشه، مثلا این کار اشتباهه، کار خیلی بدی کرده، سبیل اعتقاد نبوده، غلط اعتقاد بوده، دعوت به تشیع داشته. عبارت دیگه یعنی ما بخوایم نظام اون دوران نظام استبصار بوده، نظام آوردن مردم دور امام صادق علیه السلام نظام استبصار بوده. در رجال کشی و کان الحسن ابن سعید، ببینید اون تصویر رو، هو الذی اوصل اسحاق ابن ابراهیم الحضینی و علی ابن ریان بعد اسحاق الرضا علیه السلام. حسن ابن سعید، حسن و حسین فرزندان سعید ابن حماد، غلام امام سجاد علیه السلام، از آزاد کرده های امام سجاد، چون امام سجاد خودشون آموزش تشیع میدادن، شیعه میشدن. حسن ابن سعید اسحاق ابن ابراهیم حزینی رو و بعدش هم علی ابن ریان رو بعد از او آورد پیش امام رضا و کان سبب و معرفت امل حاضل امر، اونها رو شیعه کرد. و من هستم اول حدیث و بهی عرفو، اصلا اینایی که متخصص های حدیثن خودشون به وسیله او اینا رو یاد گرفتن. و کذا فعل به عبدالله ابن محمد الحضینی و غیرهم حتی جرت الخدمت و علا عیدیهم، حتی جرت الخدمت و علا عیدیهم و صنف الکتب الکثیره. اینها خودشون مستبصر شدند، بعد آمدن در خدمت مکتب و یا عالم هم کتاب نوشتن. ما اساسا در باب تشیع
روایت نداریم،
اون برشو میخوام بگم، ما باید بریم دست بوس و قدردان مستبصرین باشیم. اگر مستبصرین نبودن ما الان شیعه نبودیم. اینا چیزایی که نمیخوان به مردم گفته بشه. بعد میگه نه اینکه بیای به مستبصر کمک بکنی، اصلا خوب نیست، مستبصر به همون جا باید ول کنه بره. نمیگه مستبصر تو همون منطقه خودش، طرف از مصر بود، دوباره حضرت برش گردوندن مصر، دعوت به تشیع کرد، تازه قبلا کافر بود، الان شیعه برگشته اونجا. آیا یک کافری که شیعه برگشته میتونه مردم رو دعوت کنه؟ بله، چرا نتونه. از اونجا برو مصر مردم رو دعوت به تشیع، برو به شام مردم رو دعوت به تشیع کن. بعد که خب ماموریت تو انجام دادی، بیا پیش خود امام صادق علیه السلام، خود امام صادق بود آموزش میده. عوض این که ما مستبصرین رو تقویت کنیم در مناطقشون، اینها باشند هم نظام رو ترویج بکنند هم تشیع رو ترویج بکنند، بعد هم ازشون تحلیل بکنیم. امام صادق بعد ازشون تحلیل کرد، شما برید این کارا رو انجام بدید، موجبات تقویت نظام رو در منطقه، موجبات تقویت تشیع رو در منطقه انجام بدید، بعد ما از شما تقدیر میکنیم. مدل امام صادق علیه السلام. نه تو شیعه شدی، اولا هیست، هر بلای زرده بودنش نگو، بعدش هم کوش بکنی یه دیگه، هیچ که هم بهت پول نمیده. این مدل بوده یا اون مدل بوده؟ اول عرض کردم اون نظامی که برای ما دارن تعریف میکنن از وحدت، یک نظام کاملا متفاوت از اون چیزیست که زمان ائمه علیه السلام بوده. وحدت ائمه این نبوده که ما دعوت به تشیع نداشته باشیم، استبصار نداشته باشیم، استبصار داشتیم، زیاد هم داشتیم. خب این از یک طرف. از طرف دیگر می آیند و این را به مقام معظم رهبری نسبت می دهن. یا ایشون مخالف دعوت به تشیعه. دو تا مسئله رو ما از ایشون مطرح کردیم که خیلی هم آقایون براشون سنگین تمام شد، گران تمام شد. یکیش در سایت ایشونه، یکیش در سایت ایشونه که بعد گفتن نه این نظر رهبری نبوده، یه نفری حالا تو سایتشون یه چیزی گفته. من عنوان رو بیارم در سایتشون جستجو بزنم ببینیم. پاسخ به سوالات مخاطب، شرعی مخاطبان، هر کسی میتونه جستجو بزنه ببینه. پاسخ به سوالات شرعی مخاطبان درباره احکام امر معروف و نهی از منکر مطابق با فتوای کی؟ مطابق با فتوای کیه؟
مقام معظم رحمت
آیت الله العظمى خامنه‌ای توسط حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده. صد بارم ما اینو گفتیم، از سایت هم برش نداشتن، نگفتن آقایشون اشتباه کرده. میاد مطرح میکنه اهمیت امر معروف نهی از منکر. یکی از سوالات اینه، بله تصویر باشه اتاق فرمان ببینن دوستان، آیا دعوت به تشیع امر معروف است؟ سوال در سایت رهبری. ایشون آقای فلاحزاده طبق مبنای خودش فتوا رو گفته، طبق مبنای رهبری،
قطعاً مبنای رهبری.
بعد از اینکه این فتوا پخش شد و ما هم دعوا رو گفتیم، آقایان تقریبی افراطی هم فهمیدن و اعتراض هم کردن و گفتن اشتباه بوده، از سایت برش داشتن؟ نه. ببینیم چی گفته. آیا دعوت یک فرد غیر مسلمان به اسلام یا دعوت یک فرد غیر شیعه به مذهب تشیع امر معروف محسوب می شود؟ بله. چه امر معروفی بالاتر از این؟ خب من چی بگم؟ گاهی وقتا نهی از منکر هم هست. حالا اینکه نظر رهبری در مورد تشیع و تخریب شه، من مفصل به این خواهم پرداخت. اما هم حرفای امام و چپکی تحویل ما میدن، هم حرفای مقام معظم رهبری و چپکی، هم روایات و چپکی، هم حرفای مرحوم آیت الله العظمى بروجردی و چپکی به ما نشون میدن. در همین کانال اخوت یک مطلبی از آیت الله العظمى زنجانی نقل کرده در کتابش، رو اگر من بیارم، کتاب جرعه از دریا. ببینید چی گفته. آیت الله بروجردی به دنبال شیعه کردن سنی ها نبود. از آقای بروزنجانی مطرح میکنه، هدف مرحوم آقای بروجردی در مصر این نبود که سنی ها را شیعه کند. یه بار میگی آقا سنی ها شیعه بشن، یه بار میگی ما حق و حقیقت رو به اونها بگیم، به هم فرق میکنه. نه دنبال شیعه، ما هم دنبال شیعه سازی نیستیم، اما ما دنبال بیان حق هستیم.
تبیینیم.
بارها گفت. ایشان میفرمود ما چه شیعه باشیم چه سنی، به حکم حدیث ثقلین موظفیم عملمان مطابق دستور اطاعت طاهره علیه السلام باشد. باید به حرف اهل بیت عمل کنیم. آیین سنی، بیایم به حرف اهل بیت عمل کنیم. ایشان در قضیه تقریب به دنبال توجه دادن اهل سنت به مرجعیت علمی اهل بیت علیه السلام بود. حالا این متن دقیقاً این نیست، متن زنجانی، حالا اونم که همونم عوض کردن، کار نداریم. میاد در ادامه آقای تقریب به معنی نزدیک کردن شیعه و سنی به یکدیگر و کم کردن فاصله است، نه شیعه کردن سنی ها. آقای بروجردی بحث‌های اعتقادی را نفی نمی کرد، ولی در مصر به دنبال مطرح کردن مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام بود. بحث‌های اعتقادی را نفی می کرد یا نمی کرد؟ نمی کرد. خب شما که دارید نفی می کنید، آقا تو کانال خودتونه، شما میگید بحث‌های اعتقادی رو نفی می‌کنیم. فرض کن یه نفری مستفسر تو منطقه خودش شیعه شد، بره بحث اعتقادی کنه یا نکنه، چی میگن آقایون؟ یه نفر مستفسر شیعه شده، یاد گرفته تو منطقه خودش با فامیلاش بحث اعتقادی بکنه، وقتی این آقایان میگویند که شما از منطقت باید بری بیرون، در مورد چنین فردی چی میان بگن؟ آیا حاضر هستند قبول بکنند که یک فردی شیعه بشود و بره بحث‌های عقیدتی هم بکنه یا نه؟
احتمالاً استاد حکم مطهور دمی پیش میدن و
اصلا قبول نمی کنن.
بله.
دوباره میاد مطرح میکنه، متنشو اینجا کامل ترشو میاره. هدف آقای بروجردی از تاسدار و تقریب این نبود سنی ها را شیعه کند. ایشان میفرمود ما چه شیعه باشیم چه سنی، به حکم حدیث ثقلین موظفیم عملمان مطابق دستور اطاعت طاهره باشد. ایشان در قضیه تقریب به دنبال توجه دادن اهل سنت به مرجعیت علمی اهل بیت بود. شما همین کارو میکنید؟ آقایون شما همین کارو انجام میدید؟ واقعا مردم را به مرجعیت علمی اهل بیت سوق میدهید؟ نه. تقریب هم به معنی نزدیک شدن شیعه و سنی به یکدیگر، کم کردن فاصله هاست، نه شیعه کردن سنی ها. هرچند اگر شیعه می شدند، این خیلی مهمه. آقای بروجردی چی میگه؟ نظر آقای بروجردی، اگر شیعه می شدند، زهی سعادت، چه خوب، خوشحالم شد آی بروجردی، ولی غرض این نبود. غرض اولیه این نبود، اما که به اینجا میرسید که خیلی خوشحال میشد. خب سوال، آی بروجردی از چه بعد نار خوشحال میشد؟ و حالان که شما مطلق استبصار را خطر میدانید، تبینم کردم، گفتم جلسات خصوصی هم گفتید، دوست تو نشون دادم دیگه. آی بروجردی هم که مدل شما رو قبول نداشته، ائمه مدل شما رو قبول ندارن، آی بروجردی قبول نداره، شهید مطهری قبول نداره، مرحوم شرف الدین المراجعات رو برای چی نوشت و نتیجه المراجعات چی شد؟ شما که اینقدر میگید مرحوم شرف الدین و المراجعات، نتیجه المراجعات چی شد؟ نتیجه المراجعات شیعه شدن مفتی مصر بود. خب شما که میگید این کار بده، نباید شیعه میشد، جنگ را میفته، دعوا را میفته. اصلا مرحوم شرف الدین اشتباه کرده، همچی کار علمی انجام داده. آقا من برم گفتگوی علمی با یک سنی بکنم، نتیجه این گفتگو چی خواهد بود اگر واقعا علمی باشه؟ یا من باید سنی بشم یا او باید شیعه، تغییر مذهب دیگه. پس گفتگوی علمی شما میپسندید یا نمیپسندید؟ اگر به فرض من رفتم گفتگوی علمی کردم سنی شدم، بعد خوب باشه دیگه. شما که میگید تغییر مذهب بده، پس شما گفتگوی علمی هم نمیپسندید. نه رفتار خوب اخلاقی رو باید شما تایید بکنید چون موجب جذب میشه، نه گفتگوی علمی رو باید تایید کنید چون موجب جذب میشه. بهانه نیارید آقا استبصار موجب درگیری میشود، بگید ما میخواییم جلوی دعوت رو بگیریم، بگید ما میخواییم جلوی رسیدن کلام اهل بیت به دیگران رو بگیریم. چرا؟ نه اینکه شما دشمن اهل بیتید، از روی متوجه نبودن غرض دشمنان که جلسه قبل گفتیم او اصلا آمده به دنبال تقریب که جلوی ترویج تشیع بگیره. شما برو دنبال گزینه مناسب تقریب بگرد، نه کسی که دنبال سوء استفاده است. ملاک تقریب اگر او هم واقعا دنبال تمدن اسلامی است، او هم باید کوتاه بیاد، او هم باید حاضر بشه فداکاری بکنه. اگر واقعا دنبال تمدن سازیه، او هم یه مقدار که کوتاه بیاد یا امتیاز بده، امتیاز بگیره. اما این تقریبی که شما درست کردید فقط شده چی؟ امتیاز دادن. اگر واقعا یه گروهی است حاضر از شما سلاح میگیره دفاع کنه از آرمان شما، اما از شما سلاح بگیره بیاد به خودتون بجنگه، کدومشه؟ ما باید مشخص کنیم این مدلی که شما دارید میرید جلو مدل اشتباهی است، اینها باید اصلاح بشه. خدمتتون هستم.
بسیار ممنون، متشکرم استاد. من خودم خیلی برام مهمه که حتما ان شاء الله در یه جلسه در رابطه با این پافشاری این دوستان بر تفکر غلط وحدت هم یه صحبتی بکنیم، گرچه که در جلسات پیش تبیین فرمودیم، ولی به صورت خاص در رابطه با این سوال هم ان شاء الله در جلسات بعد صحبت بکنیم که چرا انقدر پافشاری روی این تفکر غلط دارن، با اینکه ما خیلی ادله محکمی براشون آوردیم نسبت به این قضایا.
ان شاء الله چش راجبونم صحبت.
بسیار ممنون.
اساسش رو ما احساس می‌کنیم به خاطر اینکه اینا باخبر نیستند. بله بعدشون باخبر هستند ولی مخالفت می‌کنند.
بسیار ممنونم از شما. حداقل من 10 روایت رو اینجا یادداشت کردم.
روایت‌های
بسیار زیادی بود که ما
300 روایت ما تو این قضیه داریم.
بله
عرض کردم فقط 10 جلد شما روایات اعجازهای ائمه علیه السلام در مقابل مخالفین بوده.
بسیار ممنونم. وقت برنامه به اتمام رسید. متشکر از استاد عزیز که مثل همیشه بسیار خوب مطرح کردن مسئله این برنامه رو و در رابطه با استبصار صحبت کردیم. از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودین تا این زمان هم تشکر میکنم و سپاسگزارم. شب همگی عزیزان به خیر و التماس دعا و خدا نگهدار.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلاله، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.